چند برابر هم میشه که اصلا وجود خارجی نداشتن اون ایام، و شاید زمانی که حتی میخواستن ورود بکنن هم تصور نمیشد که اینا بتونن موفق باشن. این فراز و فرود رو ما در ایران هم به نظرم شاهد هستیم. در ادوار گذشته صنعت بازیسازی در ایران حالا بیشتر روی پلتفرم های کنسول و رایانه بود، امروز خیلی این کم رنگ تر شده، هم تولیدش و هم حتی مصرفش، و بازیسازان ما خصوصا تغییر جهت دادن یا حالا اصطلاحاً سویچ کردن روی پلتفرم موبایل، و امروز ما می‌بینیم که اصلا موتور محرک صنعت گیم در ایران موبایل هستش. وضعیت کلی صنعت گیم رو علارغم دست‌اندازهای زیادی که ما شاهدش هستیم، وضعیت خوبی میشه ارزیابی کرد به همت جوانان خوب بازیساز ما. در مسیرم که میومدم با عزیزی که همراه بود صحبت میکردیم، گفتش که تا حالا ایران بازی خوبی هم ساخته؟ گفتم مثلا ما بازی هایی داریم که گاه هم به تولید کننده‌هاش میگیم میشه اینا رو ترجمه کنید ما در داخل ایران هم مردم استفاده بکنن، یعنی اساسا جامعه هدفش اصلا خارج از ایران هست. فکر میکنم که وضعیت خوبی داریم، و البته حالا در ادامه بحث خواهیم کرد در مورد حمایت ها، در مورد وظایف حاکمیتی که حاکمیت باید به این سند توجه بکنه، و این موضوع واقعا مقفول مونده به طرز حالا هم میشه گفت عجیب و هم یه بخشش قابل درکه. به هر حال رشد عجیبی که این سند هم در داخل کشور و هم در خارجش شاید باعث شده که مقفول بمونه. وضعیت به نظرم بدی نداریم.
شما عجیبیتون مثبت؟
بله.
آقای دکتر گل محمدی شما چطور؟ قربان.
ببینید به اعتقاد من خب همون در یک نگاه تاریخی که شما هم فرمودید باید یه نگاه بشه. حالا من نگاه تاریخی رو مدار بازترش میکنم. سه تا سنت هستن که به یک نوعی وابستگی به هم داشتن. حالا اگر انیمیشن رو ما در مرکز این موضوع قرار بدیم، در قبل از اون ما کومیک رو داریم که به صنعت چاپ وابسته بود، یعنی قبل از اینکه انیمیشن به وجود بیاد وامدار به قول معروف حرکت‌هایی بود که در عرصه کومیک استریپ اتفاق می‌افتاد، و بعد از اون که این تکنولوژی سینما این امکان رو به انیمیشن داد که انیمیشن تولید بشه و از کومیک استفاده کنه، به همون اندازه بعد از اینکه انیمیشن راهش رو پیدا کرد و تکنولوژی این امکان رو داد که بازی ها به یک نوعی از انیمیشن استفاده کنه، بنابراین یک وابستگی بین این سه تا صنعت وجود داره، کومیک استریپ، انیمیشن و بازی ها، که تقدم و تأخرش رو با تکنولوژی میشه در کنار هم قرار داد. حالا من اگر برگردم به میزان اهمیت این بازی ها، داشتم تو راه می اومدم با خودم فکر میکردم که هم چند دهه، نزدیک بیش از پنج دهه، نزدیک به شیش دهه از زندگی من گذشته، ما در تمام این سالها در میان فرم ها و رسانه ها و سرگرمی های مختلف که در زندگیمون وجود داشته، در یه دوره های نقاشی بچه ها تو خونه میشه سر نقاشی میکردن، از این فضا برای سرگرم شدن استفاده میکردن. بازی های میدانی رو ما داریم که بچه ها خیلی بعد یک نسلی بهش خیلی وابسته بودن، میرفتن تو کوچه بازی میکردن، سرگرم میشدن. کتاب و فیلم رو داریم، حالا فیلم رو در شکل همین پویانمایی و زنده خودش رو داریم. اگر بازی رایانه‌ای رو هم ما بعد از اینها بیایم قرار بدیم، میبینیم که در بین همه این فرم‌ها و رسانه‌ها و سرگرمی‌ها، بازی رایانه‌ای جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین شکل بازی‌هایی بوده که بچه‌ها درگیرش شدن. به همون اندازه هم به اعتقاد من بعضی ها میگن اعتیاد آور، بعضی ها میگن عادت آور، و به همون اندازه اهمیت داره که هیچ کدوم از این بازی هایی که در ادوار گذشته، در نسل های گذشته ما باهاش درگیر بودیم، به اندازه این بازی ها تأثیرگذار نبوده، که بعضی موقع ها هم میشه بحث کرد که این تأثیرش و این جذابیتش خطرناک هستش و ما رو میتونه دچار مشکل بکنه.
آقای عبدالمجید شما ارزیابیتون چگونه است؟
ببینید
مثبته.
ببینید مثبت بودن که مثبته، اما اینکه چه میزان خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه صنعتی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم صنعت داده محوریه. ما باید ارزیابیمون توی حوزه‌های مختلف با عدد و رقم باشه. اینکه ما جهش و چرخشی داشتیم به سمت بازی‌های موبایل دلیلش این نیست که واقعا کنسول الان ضعیف شده، نه، کنسول اتفاقا درآمد خودش رو داره. یه بخش عمده ای از درآمدی که گزارش خود بنیادم بوده هنوز در ایران سخت افزار و نرم افزار کنسوله، با اینکه قشر کمتری استفاده میکنن ازش. اما ما نتونستیم خوب وارد این حوزه بشیم و تولید کنیم، این یک واقعیته. ما بازی داریم که در خارج پابلیش شده، منتشر شده و خیلی خوب هم جواب داده. بله، فارسیش هنوز نیومده، اما چند تاست، این به تعداد انگشتان دست هم نیست واقعا. الان حالا به عنوان نمونه من واقعا بعضی تیم‌ها رو هم دوست دارم بگم که باعث افتخارم. بله، تیم فن افزار که شاید 5 تا محصول داره و همه محصولاتش خارج از کشور پابلیش شده، بله این تیم باعث افتخاره واقعا. اما آیا ما تونستیم جوری برنامه ریزی کنیم که تیم های ایندی یا مستقل ما که معمولا متشکل از 2-3 تا 5 نفرن بتونن به سمت تولید بازی های کامپیوتر، یعنی رایانه به عنوان سخت افزار و کنسول برن؟ خب این توانایی رو نداشتیم واقعا. اما مثبت بودن روند، بله، مخصوصا در برنامه ریزی های جدید بنیاد ما این مثبت بودن رو میبینیم واقعا. حالا به اون سیستم حمایتی همگرا که دارن میگن، که من خودم به عنوان تولید کننده سالهای قبل در یک کنفرانسی از طریق این سیستم شرکت کردم و این هم وجود داره. این نیست که ما 0-100 بخوایم همه چیز رو منفی نشون بدیم. بله، ما الان عمده بازارمون مثلا،
نه قصد این رو داریم که منفی نشون بدیم،
نه من چون اولش منفی گفتم، بله
ما داریم سعی میکنیم واقعی ببینیم.
بله،
حداقل هدف این برنامه اینه.
دقیقا این که به سمت موبایل رفتیم، بله، همونطور که گفتم دلیلش اینه که یه قشر زیادی مخاطب داره، ولی معنیش این نیست که درآمد عمده بازی از موبایل، و یکم هم ضعف فنی ما بوده که به اون سمت رفتیم. اما توانایی فنی وجود داره و اتفاقا برنامه ریزی و مدیریت لازم وجود نداشته که به این سمت بریم.
آقای دکتر،
ببینید من بحثم در مورد،
من یه خواهشی دارم. اول اینکه در ادامه بحثمون لطفاً منتظر نباشید، ما خیلی قائل به نوبت نیستیم، هر جو صلاح میدونید وارد بحث بشید.
ببینید اون عرضی که من داشتم ناظر به بحث ضعیف شدن کنسول از بابت بحث فروش و اینا نبود، بله آمار همین رو نشون میده، شما به درستی اشاره کردید، پیمایش اخیر بنیاد هم همین رو نشون میده. ولی ببینید
سهم بازارش چقدر کنسول؟
بله،
سهم بازار کنسول،
ببینید کنسول نزدیک 2900 میلیارد تومان سهم بازار داره که جان
2700
4000 میلیارد تومان کلشه که سخت افزار هم شاملش میشه. بله، 2700 میلیاردش در حقیقت یه بخشیش میشه. ولی در مورد بازی موبایل وقتی صحبت میکنیم دیگه ما بحث سخت افزار و گوشی اینا رو در نظر نمیگیریم، سهمش چشمگیره. ولی مثلا وقتی که ما، من عرضم ناظر به ضعف این بحث درآمدیش نبود، مثلا در گروه سنی 3 تا 11 سال اگر ما نگاه بکنیم 98% افراد روی پلتفرم موبایل دارن بازی میکنن. الان شنوندگان عزیز شاید بگین جمع کل از 100 بالاتر میذارم، رو توضیح میدم، 13% روی رایانه و 10% روی کنسول. اینم علت این که بالاتر از 100 میذارم که برخی از افراد
مشترکه.
بله، مشترکه نیست. یا مثلا ما در گروه سنی 12 تا 17 سال میبینیم که 88% دارن موبایل بازی میکنن، 34% رایانه و کنسول و الی آخر. این دلایل متعددی داره شیفت کردن یا سویچ کردن به سمت موبایل، در دسترس بودن، هزینه تولید پایین و خیلی موضوعات دیگه. بس صرفا در مورد این نیستش که بازی های در حقیقت رایانه و کنسول درآمد کمی داره، خصوصا یکم موضوعات مهم هم باز موضوع کپی رایت هم حتی اینجا مطرحه. در مورد موبایل با توجه به پرداخت های در اون برنامه و انواع به هر حال شکل های فریمیوم پریمیوم و اینها، شکست خوردن اقتصادی به این معنا که بازی از دست اون گروه در بیاد و به هر حال ضرر اقتصادی به این معنا بکنه دور از ذهنه، مگر اینکه حالا سیاست‌هاشون و بازاریابیشون و مارکتینگشون مشکل داشته باشه. ولی در مورد سایر پلتفرم‌ها و الواح فشرده‌ای که قبلا منتشر می‌شد، امکان کپی کردن و بحث‌های کپی‌رایت، همه اینها باعث شد که امروز ما به سمت موبایل بریم. و من عرضی که داشتم که امروز موبایل موتور محرک این صنعت از این بابت بودش.
و اینکه واقعا چرا هیچ کس فکر عاجلی برای قانون کپی رایت نمی‌کنه خیلی سوال مهمیه. منفعت‌ها کجا داره تقسیم میشه که ما هر جوری داریم دست میذاریم به واسطه اینکه قانون کپی رایت در کشور نداریم می‌بینیم صنعت داخلیمون داره آسیب می‌بینه. آقای دکتر،
من به قولی شنیدم که ما به سمت کپی رایت بریم متضرر میشیم، چون ما الان اصلا شاید 80% تولیدات گیممون، انیمیشنمون از نرم افزارهای آماده ما داریم استفاده میکنیم، برای هیچ کدوم لایسنس پرداخت نمیکنیم، حق کپی رایت پرداخت تو عرصه‌های مختلف، اصلا کلیه مسئول فرهنگی ما تو عرصه‌های مختلفی موقعی که بحث کپی رایت میشه، این که میگن ما به کپی رایت جهانی بخوایم ملحق بشیم خیلی برامون هزینه داره و خیلی از مشکلات ما در گذشته، من یادمه یک سری از آثار ما که به جشنواره ها میرفت به خاطر نداشتن کپی رایت لایسنس آثارمون اصلا نگاه نمی کردن، و بعد از این که اونها از این آزاد شدن، اون نرم افزارها از کپی رایتشون به قول معروف دیگه از کپی رایت در اومدن، من فیلم سازا این اجازه رو پیدا کردن که آزادانه از این به قول معروف نرم افزار قفل شکسته و این استفاده کنن، خود به خود دیگه این فرصت ایجاد شد که ما حضور بین المللی خوبی داشته باشیم. یعنی این نیستش که به اعتقاد من ندونن در مورد کپی رایت چه ویژه مثلا چه مزیت‌های کپی رایت داره و چه حسنی کپی رایت داره. در جنبندی کلی نسبت به کپی رایت خود در اینجا خیلی نگاه چیزی ندارن. فکر من که
دکتر باید دید این ضرر بیشتر از کدوم گروه تلقی میشه. من فکر میکنم که بله، شاید تو مقطع اول اگه کپی رایت اجرا بشه ما در مورد تغییر نرم افزارها و انواع رسانه‌ها و انواع محصولات به مشکل بخوریم، ولی اگر نگاه بکنیم که اون شرکت داخلی که داره تولید میکنه هم به واسطه همین کپی رایت دلگرم میشه و بتونه چرخ اقتصادی خودش رو بچرخونه، اونا که یه عده خارجی و بیگانه در داخل کشور ما نیستن، به هر حال هر کدوم یه تعدادی رو مستقیم و یه تعدادی رو غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد میکنن و به هر حال این ثروت داخلی میچرخه. بله، شاید روز اول من نوعی، من به عنوان شهروند دوست داشتم این نرم‌افزار رایگان به دستم برسه، البته حالا خودم شخصا از ادوار گذشته خصوصا در مورد نرم‌افزار ایرانی همیشه نفتار اورجینال رو خرید، اصل رو خریداری کردم و خیلی هم شاید مثلا منو مسخره میکردن که تو مثلا چه میدونم 10 سال پیش 50,000 تومان میدی برای یه نرم افزاری که مثلا باش نستعلی فقط بتونی بنویسی. من فکر میکنم که بله این تلقی وجود داره، ولی اگر به سمت کپی رایت بریم در نهایت اگر نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم سودش شامل حال همه مردم و همه کشور میشه.
ما واقعیتش اینه که نه فقط در این صنعت، توی حوزه‌های دیگه هم داریم می‌بینیم که ما داریم ضرر میدیم، داریم ضرر میکنیم و اتفاقا این ضرر بیشتر جایی داره در واقع خودش رو نمایش میده و نمایان میکنه که پای بخش خصوصی وسط باشه. بخش خصوصی زورش نمیرسه داشتش، همون تولیدشه، همون محصولشه، توی حوزه بازی‌های رایانه‌ای باشه، گیم باشه، نمیدونم تولید نرم افزار باشه، ورزش باشه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که کتاب باشه، آثار حالا صوتی و تصویری باشه، ما داریم ضرر میدیم در نهایت و این ضرر هم متوجه بخش خصوصی ماست متاسفانه. این نکته ایه که اتفاقا نمیدونم حالا باید با کی صحبت بکنیم در موردش. اکاش آقای دکتر موسویان به ما اضافه بشن. آقای دکتر موسویان اضافه شدن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای دکتر موسوی.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شریفی عزیز،
ارادتمند
کارشناس موضوع برنامه خوب رادیو گفتگو و مهمانانشون و همچنین عزیزان شنونده در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای عبدالمجید، آقای گل محمدی و آقای منصوری مهمانان من هستند در استودیو آقای دکتر موسویان. ما بحثمون رسید به قانون کپی رایت و اینکه چرا این قانون در کشور ما یک شوخی تلخ بیمزه است.
ببینید واقعا همه کارشناسایی که به حال بررسی کردن این موضوع رو و نفعش رو و ضررش رو برای کشور سنجیدن، سالهاست که معتقدن ما بایستی به هر حال این کنوانسیون رو امضا بکنیم، کنوانسیون برن و پاریس رو.
ما کنوانسیون روم رو امضا کردیم،
بله.
ولی کنوانسیون برن که خیلی مهمه و خیلی حیاتیه توی این قانون رو امضا نکردیم و هیچ وقت زیر بارش نرفتیم.
خب ببینید یک نکته اساسی اینجا مطرحه و این هستش که اعتقاد شخصی خود منه که ما نمیتونیم پا بگیریم تو بحث مربوط به گیم، تو بحث حتی نرم افزار تا زمانی که تاثیر کپی رایت رو روشن نکنیم. و خب به هر حال ما داریم میریم به سمتی که همه محصولاتی که ما باهاش سر و کار داریم به عنوان جامعه فکری ایران، اینا محصولات به هر حال غیر فیزیکی هستن و اینها باید حفظ بشن تا بشه به هر حال تعداد اینها رو به هر حال افزایش داد، کیفیت رو بالا برد. به بحث کوالیتی آف اکسپریانس، یعنی سطح توقع مردم که امروز دیگه نمیشه محدودش کرد، بلکه به هر حال مردم به این محصولات دسترسی دارن و ما توی چارچوب بسته ای نیستیم. بنابراین نکته اساسی این هستش که ما این رو نفع ندونیم. گاهی به هر حال احساس میکنیم که بله ما کتاب‌های مختلف رو، نرم‌افزارهای مختلف رو به صورت مجانی در اختیار داریم، اما خب کجا اینا به ما کمک کرده؟ چه کمکی در به هر حال بنیان‌گذاری، مثلا فرض کنید که بحث مربوط به بازی‌سازی در اصول کودکان شده، کجا این ابزارها که به ظاهر مجانی هستن در مدارس ما به کار برده شده؟ و به هر حال وقتی که تارگتی که هدف گذاری که برخی از کشورها میکنن که مثلا 1,000,000 بازی‌ساز داشته باشن و روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن، کجا ما الان واقعا تونستیم از این فایده به ظاهر استفاده بکنیم؟ بقید من این موضوع بسیار حیاتیه و بایستی بهش توجه بکنیم. امروز بچه هایی که من به هر حال معلمشون هستم در سطح ارشد و رشته مثلا بازی های رایانه‌ای رو دارن همین ترم با من درس میخونن، اینها به هر حال ترمای گذشته دیدم عمدتا اینها مهاجرت کردن و رفتن و اینجا نموندن، و یا اگر موندن برای شرکت های دیگه کار کردن. به هر حال اینا همش یک ریشه اصلی داره و اون بحث کپی رایت. باید این موضوع رو واقعا بهش بپردازیم، جدی بگیریم. و به هر حال این موضوع رو من توی دوره های مختلف برای وزرای مختلف نوشتم، به صورت تاکید کردم روی مسئله.
خب چرا جوابی نگرفتیم آقای دکتر هیچ وقت؟
خب واقعا من نمیدونم، منم مثل شما واقعا جواب این سوال رو نمیدونم. واقعا ببینید وقتی چین تصمیم گرفت که کپی رایت رو رعایت بکنه، تونست با مایکروسافت صحبت بکنه و تونست به هر حال این صنعت رو در کشور خودش رشد بده و الان به حال مطرح بشه. و پیش از اون ببینید وقتی این مسئله نبود، حتی چین با این به قدرت اقتصادی سری در سرها نداشت. و امروز به حال میبینیم که همین بحث کپی رایت که به اونها کمک کرده تا بتونن به حال در این زمینه سرمایه گذاری بکنن. خب به حال من افرادی رو میشناسم که همینجا دارن برای به حال کشورهای حاشیه خرید بازی میسازن و سفارش دهندشون بیرون از ایرانه، بچه ها جمع کردن و دارن اینجا کار میکنن و بازی ها رو میسازن، انیمیشن میسازن و کارهای دیگه. اگر به هر حال اینها قرار باشه که به اصطلاح برای داخل کار بشه و بحث رایت که گرفته نشه، ما دوچار مشکل میشه، امریکا هم دوچار مشکل هستیم.
خب راه حل این وسط چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ بالاخره یک نفر باید پاسخ بده دیگه در این مورد، طبیعتاً های عبدالمجید.
ببینید آقای شریفی، ما اول واسه اینکه این صنعت رو بررسی کنیم، کپی رایت یک المانه برای پیشرفت این صنعت و راه‌های مختلفی داره برای اینکه رعایت شه. دقیقاً ما همچنان دیدگاهمون دیدگاه سیدی هستش که دیگه منسوخ عملا. ما توی همه الان دیوایس های مختلف که وجود داره، کنسول، پی سی و موبایل، استورهای آنلاین داریم. یعنی شما پرداخت درون‌مرزی و پرداخت آنی دارید و باید یکم ذهنیتمون رو عوض کنیم. اول به نظر من اجازه بدید ما یکم اکترها و بازیگران این صنعت رو بشناسیم که کیان، هر کی چه نقشی قراره ایفا کنه، بعد این موضوعات رو میتونیم دقیقاً منتسب کنیم به یکی از این بازیگران برای حلش. این توی صنعت بازی یک بازیگر دیستریبیوتر یا توزیع کننده است، اون بستریه مثل کافه بازار در ایران، مایکت در ایران، هیولا در ایران که بازی پی سی رو به فروش میرسونه به صورت آنلاین. به این میگن توزیع کننده که بستر رو فراهم میکنه. ما تولید کننده رو داریم که بازی رو محتوا رو ایجاد میکنه. یه نقش گم شده اینجا داریم که الان کم کم داره شکل میگیره به عنوان ناشر. ناشر اون حلقه گم شده است بین دولت عملاً که توی ایران حالا میشه بنیاد که از لحاظ حقوقی بتونه مسائل رو پیش ببره، علم بازار رو داره و میتونه بازاریابی کنه روی کار، و دانش طراحی محصولش با دیدگاه درآمدزایی خوبه، که ما این رو عملا جز حالا آوا گیمز که وجود داره پابلیشر خاصی نداریم. الان یه سری ناشرا هستن که بازی ایرانی رو میخوان ببرن خارج، ولی تو ایران بازی ایرانی رو در ایران کسی این حس احتیاج رو نداره که ناشر وجود داره، داره که یک دانشی هست به اسم دانش نشر و نیاز هست.
خب این بر نمیگرده به اینکه صرفه اقتصادی نداره؟
اتفاقا صرفه اقتصادی داره. شما یه موقع هست که از 1,000,000 تومان 100% رو دارید، یه موقع هست که از 10,000,000 50%. خب این صرفه رو دقیقا ناشر ایجاد میکنه با سرمایه گذاری که با خودش داره و میتونه درآمد کلی محصولتون رو بالاتر ببره و یه درصدی رو خب طبیعتا برای خودش برمیداره. حالا توی اون بحث کپی رایت نقش اصلی رو الان توزیع کننده ها بازی میکنن. شما بحث موبایل که آقای دکتر منصوری فرمودن که پرداخت در اون برنامه، یک بستری الان به اسم کافه بازار یا مایکت وجود داره که باعث شده تا یه حدی فرهنگ کپی رایت در ایران شکل بگیره، به خاطر اینکه راه دور زدن کم شده. عملا روی بحث پی سی در ایران هیولا رو داریم که واقعیتش من حالا خیلی جزئیات ازش نمیدونم، اما چیزی که میبینم به صورت کلی موفقیت خاصی رو نمیشه روش تعریف کرد در حال حاضر، در حالی که پلتفرم خوبیه به نظر. رو کنسول هیچ برنامه‌ای برای تولید وجود نداره، چون کنسول ها عملا اکسکلوسیو استوراشون و مال خودشونه. این که من توی صحبت قبلی گفتم برنامه ریزی و مدیریتی وجود نداره برای تولید بازی کنسول، یکی از دلایلش همینه. این که اون روندی که عملا ناشرها و در ایران بنیاد البته باید ایجاد کنه که با ناشرهای خارجی هم ارتباط بگیره که بازی های ایرانی تولید بشن برای بازار خارجی و روی استورهای مختلف خارجی قرار بگیرن، که نه مشکل کپی رایت قرار به وجود بیاد و از اون ور صرفه اقتصادی به شدت بالایی داره. یک موضوعی که آقای دکتر موسویان فرمودن که الان مهاجرت میکنن متخصصین ما، یا مهاجرت میکنن یا عملا خامفروشی میکنیم مثل بقیه کارامون. یعنی این که جایی که محصول برای ایران باشه تخصصمون رو میفروشیم به قیمتی که برای طرف خارجی عملا ناچیزه، اما در داخل مبلغی محسوب میشه به صورت انفرادی و تمام، در حالی که به صورت توانی اگر ما محصول رو بتونیم داخل تولید کنیم، این روند ارتباطی رو با ناشر خارجی بتونیم برقرار کنیم، تولید کننده رو حمایت کنیم از این منظر که تولید کننده بازار رو شاید خیلی خوب نشناسه، تحریم رو بعد تحریم رو نمیفهمه، راه‌های دور زدن تحریم رو هم نمیفهمه،
کارش چیز دیگریه،
دقیقاً کارش فنی است و کارش تولیده. اگر بنیاد بتونه این مسیر رو سهل کنه یا هر ناشر داخلی دیگری، اون وقت میتونیم محصول رو ما به خارجی‌ها بدیم دیگه، خام فروش نباشیم که تخصصمون رو با یه قیمت خیلی خیلی ناچیزتر چیزی که بازیمون میتونه درآمدزایی کنه بدیم، اون وقت میتونیم روی یک منبع درآمدی خیلی خوب برای کشور حساب
کنیم. من یه نکته ای رو میخواستم خدمت
بفهمید دکتر.
ببینید اینجا صحبتی که از بنیاد میشه، اگر میشه این فیدبک رو یه جوری حل کنید که من آره صدای
بهتر شد آقای دکتر؟
آره
بدتر شد یه لحظه. خب بفرمین
خدمتون عرض میکنم الان خیلی بهتر شد. حالا نبازم هست. ببینید نکته ای که اینجا هست این است که
میخواییم بچه ها شما رو دوباره بگیرن آقای دکتر؟
ممنون میشم به آره. فیدبک
بچه های دکتر موسویان رو دوباره زحمت بکشین به ما اضافهشون بکنین که دیگه این بازگشت صدا رو هم نداشته باشیم و صدایشون رو شفاف و سالم بشنویم، ایشون هم صدای ما رو بدون بازگشت صدا دریافت بکنن تا این ارتباط به خوبی پیش بره، نه ایشون اذیت بشن و نه ما سبب این اذیت شده باشیم و سبب این آزار شده باشیم. آی دکتر موسویان
سلام
ارادت، الان خوب شده دیگه انشالله،
هرچی شما میگیم
ما مخلص شماییم، بفرمین.
فکر میکنم اشتباه گرفتیم.
خب
تلفنشون اشتباه
آره تلفن رو اشتباه گرفتن بچه ها.
خب شریفی این گفتگو حالا رفت به سمت این توسعه صنعت، حالا من فکر میکنم که دوستانم قائل به این باشن که تنها بحث کپی رایت نیست که تو توسعه این صنعت میتونه کمک به ما بکنه.
بله عبدالمجید هم اینو شروع
بحث کرده. نوآوری و اوریجینالیتی که ما توش مشکل داریم، بعد برنامه نویسی، طراحی و قصه و این ماجراها به اعتقاد من توی بحث توسعه صنعت به اعتقاد من خیلی نقش داره که ما تو عرصه‌های مختلف هم توی این قضیه ما مشکل داریم. برای اینکه ما بتونیم رقابت بکنیم در دنیا
باید فاکتورهای مختلفی
بله
در نظر
رقابت بکنیم، باید واقعا بدونیم که بازیگران این مثلا یا مخاطبین ما، مصرف کنندگان ما که طیف عظیمشون جوان ها و نوجوان هستن، اصلا تعارف ندارن. موقع که انیمیشن هم همینطوره، محصولات دیگه هم همینطوره، موقع که بازی بد باشه خب ادامه نمیده، موقع که بازی جذابیت نداشته باشه به سمتش نمیره و ما هم تو این عرصه باید بدونیم که بالاخره با یک دنیای بسیار وسیع برخورد داریم که بازی ها بسیار پیچیده و بازی های بسیار زیبا و با کیفیت بالایی طراحی میشه. این خودش به اعتقاد من در توسعه و رشد صنعت خیلی دخالت داره. ما باید تو این عرصه هم به اعتقاد من قدم های محکمی برداریم، باید گروه های
برمیگردیم به این بحث
طراحی بشه.
اصلا سناریو نویسی خودش داستانیه، ماجراییه و اینکه قصه پردازی ها چگونه اتفاق بیفته دوباره خودش یک ماجرای مفصلیه. اینکه اصلا ادبیات ما چقدر توی این حوزه سناریو نویسی، توی حوزه قصه پردازی موفق بوده خودش یه بحث خیلی خیلی مفصل و چشمگیریه که به وقتش حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر موسویان به ما اضافه شد در بچه‌ها. آقای دکتر ارادت
بله میخواستم آقای شریفی عزیز نکته ای رو بگم. ببینید دوستان به زنجیره ارزش این صنعت اشاره میکنن. درسته، کاملا حرف به جاست و ما به از ابتدای همین دهه 90 میلادی دارای صنعت شدیم، یعنی پیش از اون واقعا ما صنعت نداشتیم. همونجور که عزیزی که مهمان شما هستن گفتن،
آقای دکتر گل محمدی بودن.
بله آقای گل محمدی، بحث مربوط به ناشر امروز یک
آقای عبدالمجید بودن.
آقای عبدالمجید بودن بله. گفتم بحث ناشر یک بحث اساسی است و خیلی از بازی سازهای ما الان